بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حسد آیت الله طباطبایی 29 آبان 1400.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين ونعمة الله على أعدائنا أجمعين من الآن إلى يوم الدين. کلام رسید به این وجوهی که برای توجیه عبادیت طهارات صلات ذکر کرده بودند که یک وجهش این بود که عبادات صلات از ناحیه امر دوم آمده، یعنی امر غیری تعلق پیدا کرده به ذوات این امور که مقدمه طهارتن و امر دومی وارد شده و طلب کرده از ادیان اینها رو به قصد قربت. خب این را گفتیم، دو جواب دادن. یه جوابش این بود که تصحیح عبادیت عبادت به امر دوم در بحث تعبدی و توسلی گفته شد که امکان نداره و جواب دیگری هم از این مطلب دادن. در ضمن جواب دومی که از این مطلب داده شد بعد کلام به اینجا رسید که بالاخره اون امری که تعلق پیدا کرده است یا امر نفسی است، نفسی ماست، یا امر تهیعی، که امر تهیعی را گاهی اوقات میگن یک برزخی است بین امر غیری و بین امر نفسی. به قول سید استاد رحمت الله علیه میگفت نه ماده ماده اینجوری. خب اینا گفتم اینا را در روز چهارشنبه خدمت شما هم وارد بشم به اصل مطلب اینا را اضافه میکنم. این امر تهیعی اون روز تفصیلش را ندادیم، اجمالا اشاره کردم این نمیتواند کارگشا باشد، عبادیت را درست کند امر تهیعی، چون این امر تهیعی در اینجا امکان ندارد. چون فرض اینه که وقت واجب که همون ذل مقدمه هست رسیده، از آن گفتن میخوان شما مثلا نماز ظهر رو بخونید. خب اینجا اگر وضو امر تهیعی داشته باشد که بخواد به امر تهیعی عبادیت وضو را درست بکنید، خب سوال میشه که آیا شخصی که در صدد اتیان به این مقدمه هست میخواد وضو بگیرد، خب قصد اتیان صلات را که ذل مقدمه هست دارد یا ندارد؟ اگه دارد خب داییش بر اتیان وضو همون امر به صلاته، چون میدونه که صلات مشروط به طهارته، محقق طهارت هم که وضوئه، او وادارش کرده که وضو بگیره. وقتی میداند که بدون وضو نمیتوند صلات و معتهاره را تحویل دهد، قصد امتصال امر به صلات او را وادار کرده به اینکه وضو بگیره. امر تهیعی چه کار هست؟ این امر تهیعی در این ظرف دیگه دعویت نداره. و اگرم قصد اتیان به صلات را نداره، خب بازم معلومه خودش برای چی داره آماده میکنه. امر تهیعی چی؟ توجه فرمودین؟ بازم امر تهیعی اینجا دعاویت نداره. خلاصه منهای قصد اتیان به ذل مقدمه که صلات هست، امر تهیعی محرکیت نداره، چون خودت برای چی میخوای آماده کنی؟ تو که نمیخوای نماز بخونی. و با قصد اتیان ذل مقدمه که همون صلاته، و محرک به اتیان وجود دارد، بازم امر تهیعی وجودش بی اثر است. پس در این فرض، اینه در مورد واجبات نفسیه ای که وقت عمل فرا رسیده و انسان مقاد مقدمه را مثلا اتیان بکند، امر تهیعی نمیتونه کاری باشه هیچ. خب پس این که شما قبلا صحبت امر تهیعی کردین و اینها، حتی در باب مقدمه مفوته خواستین که وجوب اینها را با امر تهیعی درست بکنین، پس اون چی بود؟ اون بله، اون در مورد واجباتی که هنوز وقت واجب فرا نرسیده و قبل از زمان واجب شخص میخواد مقدمه را اتیان کنه، تصحیح اتیان به مقدمه از باب التزام و امر تهیعی قابل تصور امکان داره، اما در محل کلام امکان نداره. یعنی به عبارت دیگر، مثلا اگر یک واجبی بود، توجه فرمودین که ظرف این واجب متأخره دیگه، توجه شد، مقدمه ای دارد مفوض. اگر مثلا از باب اینطوری بگیم، اگر بگیم مثلا شخص قبل از طلوع فجر غسل نکند، خب یک قدرت ندارد، برای اینکه صوم انتهارتن را مقارن با طلوع فجر قصد کند و نیت کند. خب اینجا میشه ملتزم شد به اینکه صوم امر تهیعی دارد، درست، و اینکه هنوز وقت واجب فرا نرسیده شخص مشغول اتیان به مقدمه شده، این به خاطر اون امر تهیعی است. اون امر تهیعی ایره وادارش میکنه به اینکه این مقدمه را اتیان کند، چون میدونه که اگر مقدمه را اتیان نکرد عاجز میشه در وقت از اتیان به ذل مقدمه، و اما اگر مقدمه را قبل وقت اتیان کرد، قدرت برای اتیان ذل مقدمه بعد الوقت داره و مقارن با وقت داره، این را میدونه. خب پس به خاطر اینکه مثلا بله این بالاخره هنگام اتیان ذل مقدمه و این واجد شرایط باشد، قدرت بر اتیان ذل مقدمه را داشته باشد و از ناحیه اتیان ذل مقدمه کمکستی نداشته باشد، آمادگی کامل را واجد باشد برای اتیان ذل مقدمه در زمان خودش، و عیبی ندارد که مقدمه را جلوتر اتیان بکند. و امر مقدمی خاصیتش همینه، این امر چیزی، امر تهیعی، این امر تهیعی مکلف را قادر میکنه، آمادهش میکنه که در زمانی که ذل مقدمه و اون واجب مطلوبیت دارد بتواند او را انجام بده، به حیثی که اگرم موفق نشد برای اینکه ذل مقدمه را اتیانش کند، از ناحیه این نباشد، از ناحیه دیگری باشد، چون خودشو آماده کرده. توجه شد؟ و اینجا امر تهیعی معنا داره، اینجا این اشکالی رو که در محل کلام گفتیم پیش نمیاد. اینجا نمیشه بگیم فایده امر تهیعی چیه. اگه قصد اتیان ذل مقدمه را دارد که او کافیه برای اتیان به مقدمه، امر تهیعی نمیخواد. و اگه قصد ندارد بازم تهیعی برای چی میخواد انجام بده؟ نه، فرض اینه که هنوز بالاخره زمان فرا رسیدن واجب نرسیده تا ما خواستاشیم این حرفا رو بزنیم، زمانش هنو فرها نرسیده. او صرفا مقاد قبل از رسیدن زمان واجب مقدمه را اتیان کند و اثر این مقدمه جز تهیه و آمادگی برای اینکه در وقت بتواند زل مقدمه را اتیان کند نداره و اشکالی ندارد که امر تهیعی تعلق بگیرد و از مکلف بخواد که بالاخره خودت را آماده کن. این امر تهیعی این اثر را دارد، اون اشکال اونجا گفتن پیش نمیاد. ولی پس در محل کلام ما توجه فرمودین، این بیانی که خدمتتون عرض کردن امر تهیعی معنا ندارد که اثر بخش باشد. میماند که مثلا ما قائل بشیم بگیم که اون امر دوم امر تهیعی نیست، یک امر نفسی محض است. بگیم مثلا امر کردن یک امر غیری از نوعیه امر بسیار مقدمه روی مقدمه آمده که وضو باشد رای عبادی نیست، لیکن یک امر نفسی هم تعلق پیدا کرده با خود این مقدمه که عبادیتش از نوعیه او آمده. خب این اگه باشه، خب بازم دیگه از کردیم بی از محل کلام میشه خارج. نه، اولا که این یک وجه جداگانه غیر از همون وجه اولی که ما برای تا عبادیت تعالات سلاس گفتیم وجه جداگانه نیست. اون وجه اول همین بود که این مقدمات تعالات سلاس اینا مصحبات نفسیه باشن، یک عوامر نفسیه داشته باشن که عبادیت از نایه اونا بیا. خب این همونه دیگه، درسته؟ خب اگر این ارزم وضوع عمر شما همون بود و بلاخره از بچه جداگانه ای نخواهد بود، بچه جداگانه ای نیست، و بعدم شما در این فرض دارین کلن در ادعا میکنین که چون یک امر نفسی دارد ما قصد اون امر نفسی رو میکنیم و عبادیتم از اون نهای آمده. خب این و طور کلی دیگه موضوع بحث شما تغییرش دادین. کلام ما در اینه که اینا مأمور به و امر غیری هن، درست؟ و ما میخواهیم چه کنیم؟ میخواهیم مثلا و ما موظفیم که قصد امر غیری اینا رو بکنیم که علاوه العباده واقع بشن. توجه شد؟ خب شما آمدین گفتین اینا یک امر نفسی دارن، ما از شما میپرسیم امر نفسی دارن که مثلا ما اون امر غیری را که قصد میکنیم از باب این که طریق به قصد این امر نفسیه، مثلا که ما این گونه در اون وجه اول گفتیم، این اگه باشه که مو وجه اول میشه. اگه بگین نه دیگه به امر غیریش و اجهادش چه کاری نداریم، به این به عنوان یک معروبه و امر نفسی، یک مستحب نفسی نظر میکنیم و اتیانش میکنیم به قصد امرش، و این که از محل کلام ما خارجه، ما اینجا مشکل حرف نداریم. خب و تلخص این که علایه حال به این وجه اخیر که ما بگیم که امر غیری به ذات و مقدمه تعلق پیدا کرده و یک امر دیگری وارد شده و طلب میکند اتیان این ذات و مقدمه را به قصد امر، نمیشه مشکل عبادیت طهارات ثلاث را حل کرد. با این نمیشه حل کرد، چون اولا که خود عبادیت عمل و امر دوم محل اشکاله که توضیحش را داریم، و ثانیا اون امر دوم ارزم به حدود انور شما، خب او چه امریه؟ درست باید اشکال کردیم، گفتیم اون امر دوم به چی تعلق گرفته. ارزم به عبارت اخرى مثلا بله اون امر دوم تهیعیه یا اینکه نفسیه؟ توجه شد، علاوه بر این اشکال و اشکال اولی که بالاخره مقدمه این عمل است با عنوان انه و عباده نه ذات مقدمه، چگونه قابل تصور است که بالاخره این ذات و وضوع امری داشته باشد تا اینکه زمینه بشود برای اینکه امر دوم وارد بشود و طلب کند اتیان ذات و وضوع را به قصد قربت؟ توجه فرمودید، این اشکال بود. که البته این اشکال اولی را مثلا جواب هایی دادیم و بالاخره مطلب گذشت دیگه. خب اون چرا که روز چهارشنبه گفتیم با اون چرا که امروز گفتیم همه رو با هم که ارزم بزنم برای شما حساب کتاب بکنین، جواب تام و تمام از این وجه را استخراج میکنین دیگه. خب بعد اگر سؤالی بود بفرمایید. وجه دیگری هم ارزم به حضورتون که بله، وجه دیگری هم اینجا ذکر کردن برای عبادیت طهارات سلاس، اون وجه اینه که بعض معاصرین هم تقریبا همچه شبیه این مطالب چیزایی به ذهنشا رسیده بود و این بود که آقا چرا اینقدر ما را اذیت میکنی شما؟ خب بالاخره شما بحثتا اینه که این طهارات سلاس اینا به چه وقت و چگونه مثلا عبادی هستن و ما قصد چه امری را بکنیم تا اینا علا وجل عباده واقع بشون؟ خب معلومه که وقتی که امر کردن به نماز مع طهاره درست سل ان طهارته، خب فرض اینه که طهارت پس شرط صلاته، پس این امری که تعلق پیدا کرده است به صلات تعلق پیدا کرده به یک مرکب از اجزا و شرائط، اجزایش رکوع و سجود و تشهد و این حرفا مثلا. شرایطش چیه؟ من جمله یکی طهارت. توجه فهمیدیم؟ خب این امری تعلق پیدا، پس اون امری که با کل تعلق پیدا کرده درست این منبسط میشه بر اجزا و شرایط، یعنی هر یکی از اجزا و شرایط دارای یک امر نفسی عبادی است. وقتی هر کدوم اینا مأمور به امر نفسی عبادی ضمنی بود، خب طبق قاعده است دیگه، همان دو که رکوع را قصد امرش قربت الله بود انجام بدی، این طهارت را هم باید که اتیانش بکنی به قصد امرش علاوه بجل عباده، مشکل حل میشه. خب معلوم شد مشکل چطور حل شد؟ این دیگه. خب این مناقشه که در این حرف هست اینه که اولا انبساط امر وارد بر مرکب از اجزا و شرائط بر حتی شرائط، این اول بحثه. به عبارت دیگر گفتن ما قبول داریم که اگه مرکبی بود و امری به این مرکب تعلق پیدا کرد، او و اجزای خارجیه او هم واجد امر ضمنی میشن، اما راجع به شرائط که اجزای تحلیلیه عقلیه هستن محل بحثه که آیا اونا هم دائرای امر ضمنی میشن یا نمیشن. اون روزم خدمتتون توضیح دادم دیگه که فرق بین شرائط و بین اجزا چیه. توجه فرمودید؟ پس با اون بیانی که اون روز خدمتتون توضیح دادم روز چهارشنبه معلوم شد که این اول کلامه که آیا کما این که اجزا یک مرکبی امر ضمنی دارن، شرایط اون مرکب می توانن امر ضمنی داشته باشن یا نه؟ این مورد اشکال واقع شده، این امر مسلمی نیست رو که شرایط امر ضمنی داشته باشن. خب پس این نمی توانیم از این ناحیه ما بگیم طهارت امر ضمنی داره. سرجو شد از این حرفان که بگذاریم. خب ببینید اونی که ما درش بحث می کنیم در این موضوع غسل تیممن که محقق طهارتن و محصل طهارتن و اونی که شرط برای ما یعتبر فیه طهاره هست عبارت از طهارت حاصله از اینها، بر فرضی که ما قبول بکنیم که شرایط یک مرکب که مأمور به هست امر ضمنی دارن، و باید بگی طهارت که حاصل می شود بواسطه مقدمات امر ضمنی دارد. ما در او بحث نداریم. ما بحث ما در چیه؟ بحث ما در وضوع و غسل و تیمم در یه افعال که محصل اونا هستن، اینا که دیگه جز شرایط نیستن دیگه. یعنی صلات که مرکب نیست از رکوع و سجود اینا و همین مسحات و غسلات، بله یعنی آیا این مساوات و قصداتی که در وضوع غسل تیمم اینا هم داخل در صلات هستند؟ به داخل در صلات نیستن؟ تا اینکه اینا امر ضمنی داشته باشن. خیلی خوب. پس نمیشود مثلا ما بحث ما اینه که اینا را عبادتی از شما چجوری درست بکنیم و این بیان شما کافی برای اثبات این مطلب نیست. پس اولا هم اگر مثلا اینا شرایط باشن، شرایط امر ضمنی داشتنشان محل اشکال است و از این هم که بگذاریم اینا خودشون که شرایط نیستن، محصل شرایط کلام ما و اینا مقدمه هستن برای حصول اون شرایط، امر غیری دارن و همین هایی را که مقدمه هستن و امر غیری دارن ما میبینیم که موظفیم که علاوه بر عبادات اتیان کنیم و بعد برش رو که چگونه علاوه بر عبادات اتیان کنیم مشکل حل نکردیم که بیان تو اینجا انظرم به حضورتون که وجه دیگری هم ذکر شده است برای عبادیت طهارات صلات و اینه که گفتن آقا همین که شما این مقدمات را به قصد توسل الهاز المقدمه اتیان بکنین میشه عبادت دیگه. گفتن اصولا عبادیت به دو جوره، مثلا یکی به اینه که قصد امر کند انسان، اگه قصد امر کردی در مورد یک عملی که امر دارد با این کار شما ای اضافه ای به مولا پیدا کرد، این شد عمل مضافتن الله تبارک و تعالی، خب میشه عبادت. راه دیگر برای اضافه به مولا جل جلاله پیدا کردن اینه که ایران مثلا اگه مقدمه هست به قصد توسل به اون واجب و مطلوب مولا اتیانش بکنیم. درست شد. و چون این مقدمه را شما با قصد توسل به ذل مقدمه اتیان بکنید، همین که قصد توسل کردید این موجب میشه تحقق اضافه را، یعنی این عمل شما میشه عملی که انجام شده مضافتن الالله تبارک و تعالی. یعنی خلاصه کما این که با اتیان عمل به قصد امرش یک نحو اضافهی وجود میاد الالمولا، با اتیان عملم به قصد توسل به مطلوب نفسی مولا رد این عمل یک نحوه اضافه پیدا میکنه به مولا و همون نحوه اضافه پیدا کردنش به مولا کافیست برای این که بشه این مساق عبادت، چون قوام عبادت بینه که عمل را مضافتن الالمولا اتیانش بکنی الالله اتیانش بکنی. توجه شد. خب این ارزان بود بودم برای شما حرف را اینجا زدن. حالا ببینیم که آیا این حرف چه اندازه تمام و چه اندازه تمام نیست که وقت شما گذشت. انشاءالله بعد صحبت می‌کنیم.